أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا هدية بساحة مقدسة حضرت بقية الله الأعظم سلامتي وجود مقدسشون تأجيل در أمر فرجشون عرض تسلیت به محضر مبارکشون اجماعا صلوات ختم کنید. در احکام مربوط به مسافر و بحث روزه و مسائل مربوط به وطن نکات مختلفی گفته شد که لازم هست نسبت به این نکات توجه و دقت بشه که انسان با علم به احکام خدای نکرده بحث بی‌توجهی به نماز روزه و امثالهم پیش نیاد با دانستن یک حکم از احکام الهی که از وجود مقدس حضرت حق و توسط وجود مبارک ائمه معصومین به ما رسیده کل اعمال انسان ممکنه اثر ازش بگیره و مؤثر در زندگی باشه. شما یک قاعده از قواعد مربوط به وضو یا غسل رو اگر ندونید و اشتباه انجام بدید باعث میشه کل عبادات به مشکل بخوره، همه عباداتی که نیاز به طهارت داره. خب بدون طهارت نمیشه نماز خوند، در نماز هم طهارت از حدث اکبر هم حدث اصغر. باز لغات فقهی رو بذاریم کنار، به کلمات روزمره اشاره کنیم. اگر بدن نیاز به غسل پیدا بکنه میشه حدث اکبر، اگر نه فقط باید وضو بگیری میشه حدث اصغر. اینا اصطلاحات فقهیشه. خب نماز نه باید به گردنت غسل باشه و نه بدون وضو باشی تا بشه نماز خون. تقریبا مهمترین حکمی که دائما بهش اشاره میشه چون هر روز باش مواجه هستیم همین بحث طهارت و نماز. بعد میای سراغ روزه، یه بخشی از سال رو باید روزه بگیری، یک ماه کامل. این رو باید بدونیم که اینجا هم با طهارت باید بیای، نیاز به وضو نداره، اما اگر کسی غسل واجبی به گردنش هست باید غسلش رو انجام بده بعد وارد روزه بشه. لذا یکی از مبتلات روزه اینه کسی که عمدن با جنابت وارد روزه ماه رمضان بشه. خب احکامش مشخصه، میدونید اگر عمدن نباشه، سهواً باشه یا غیر اختیاری باشه، قبل از سحر خوابیده و مثلا 8-9 صبح بیدار شده و احتیاج به غسل پیدا کرده، این اختیارش نبوده. این که داریم میگیم فقط عمدی با بدنی که نیاز به غسل داشته وارد روزه. پس ببین اینجا هم طهارت لازمه. در حج همینطور، حج نیاز به طهارت داره، باید از اونچه که غسل بر انسان واجب میشه انسان طهارت کرده باشه و محرم بشه. بعد تو خود حج، اعمال حج بعضیش نیاز به وضو داره، مثل نماز طواف یا طواف نسا و نماز طواف نسا، این نیاز به وضو داره. همینطور میبینید احکام عبادی فردی همش نیاز به طهارت داره. گاهی کار دقیق تر میشه، این طهارت باید در جسم و در لباس و در مکانت هم باشه. مثلا در بحث نماز هم بدن باید پاک باشه، هم لباس باید پاک باشه، هم مکانی که داری نماز میخونی خصوصا محل سجده باید پاک باشه. این دقتی که اسلام نسبت به این موضوع داره که از آلودگی ها خودت رو مبرا کن. چیزهایی که شاید اصلا به ذهن ما نیاد اینها آلودگیه، یه حرکت غیر ارادی و گاهی ارادی در بدن اتفاق میفته. برای کسانی که در قاموس دین حضور ندارن اصلا چنین ذهنیتی نیست که باید بدن پاک بشه. اما وقتی کنکاش میشه، علم روز بررسی میکنه، گاهی میرسه به بعضی از نکات دینی و گاهی هم نمیرسه. خیلی علم روز نسبت به دقایق دینی عقبه. خیلی نکته ها در مسائل دینی هست که هنوز هویتش برای علم روز مشخص نشده. حتما این مقالات علمی رو نسبت به مسائل فقهی و تطبیقش با علم روز مطالعه کنید. نکته های دقیقی هست، اتفاقات عجیبی افتاده. مثلا نسبت به همین مقدار آب کر که میگن این مقدار آب کر شرایطش با آب قلیل فرق میکنه، این وزن آب کر و حجم آب کر امروز نسبت به بحث علمی دقیق روز مورد مطالعه قرار میگیره. یه عددی رو در میرن، میگن آقا اگر انقدر حجم آب داشته باشی میکروبی که برش وارد میشه خونسا میشه، اثر نمیکنه. بعد میبینی اون عدد با عدد آب کر یکی. حالا به ما میگفتن آقا مثلا، حالا حدودی میگیم، مثلا حدود 200 لیتر آب کر میشه. مثلا اون روز پیغمبر اکرم به چه زبانی، ائمه معصومین به چه زبانی برای اصحابشون بگن که بابا این مقدار آب میکروب درش اثر نمیکنه مثلا. ولی امروز تحقیق میکنن، آزمایشگاه هست، این آب رو برمیدارن، مقداری میکروب آلودگی، چون بسیاری از این اونچه که در شرع مقدس اسلام به عنوان نجس معرفی شده علاوه بر آلودگی های باطنی آلودگی ظاهری هم داره. چون با تأکید مجدد خیلی از چیزها رو میشه آلودگی ظاهریشو از بین برد، اما آلودگی باطنیشو نه. یا این داستان و حکم دقیقی که اگر ظرفی رو سگ ازش غذا خورده باشه با آب پاک نمیشه، باید با خاک پاکش کرد. این از عجایب شگفتی های دین اسلامه که امروز میگن در بزاق دهان سگ میکروبی هست که فقط با تماس با خاک از بین میره. اینها اون معجزات اسلامه که البته اینها یک ذره از اقیانوس بیکران حقایق دینیه که شما می‌بینید در دل این احکام که وارد میشه چه معجزاتی از وجود مقدس حضرات معصومین دیده میشه. یکی دو تا از این دلیل‌ها که ما بدونیم، البته ما بنده دلیل نیستیم، اما به قول حضرت ابراهیم لیطمئن قلبی، گفت خدایا کیف تحیی الموتا، این مرده ها رو چجور زنده میکنی؟ خطاب آمد اولم تؤمن، باور نداری؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میخوام یه اطمینانی در، میخوام این نمونه کارتو ببینم، به عیان ببینم. فخذ اربعه من الطیر، چهار تا پرنده رو بگیر، اینها رو سرشون رو ببر، گوشتشون رو با هم بکوب، مخلوط کن، در چهار نقطه بلند روی کوه قرار بده، بعد سر هر کدوم از این پرنده ها رو بگیر، صدا بزن، یکی یکی زنده میشند. این دیگه قرآنیه که قابل شک و شبهه نیست. ولیکن لیطمئن قلبی، این نکته ها رو از باب اطمینان قلب آدم بدونه بد نیست که بدونه تو چه مسیری داره حرکت میکنه و چقدر دقایق هست. طهارت جسم، طهارت لباس و طهارت مکان، این شرط برای نمازه. در وسط احرام تو حج او طهارت لازمه. حالا یه چیزی نکته بگم، یادگار حج برای کسانی که انشالله مشرف به حج میشن، که توی شبهای ماه رمضان یکی از دعاهایی که دائم میخونیم توفیق زیارت خانه خدا و حج بیت الله الحرامه، که این خودش یه حکمتی داره. باید فرصتی باشه محضرتون عرض کنم که چرا اینقدر تو دعاهای ماه رمضان تأکید بر حج شده. یک نکته ای داره، یعنی نکاتی در این دعاها نهفته است، بسیار شنیدنی و ارزشمنده. انشاءالله مشرف بشید به حج، اونجا میگه باید احرامت پاک باشه و بدنت هم پاک باشه. شرط وضو نداره، وضوش مستحب میشه ولی برای نمازش واجب میشه. حالا این نکته ای که هست اینه که اگر دیدی کسی احرامش نجس هست، حق گفتن بهشو نداری. این چقدر اسلام دقیقه. آقا تو اگر دیدی لباس کسی نجسه یا بدنش خون اومده، حق نداری بهش بگی آقا برو پاک کن نماز بخون. اون تکلیفش جداست، شما هم تکلیفت جدا. اینجا حق گفتن انسان نداره الا اینکه به خودش ضرر بزنه. آقا مسئله شرعی، سر سفره غذا نشستی، فهمیدی این غذا نجسه به هر دلیلی، فضله افتاده، خون افتاده، هر جوری نشانه پیدا کرده که این غذا نجسه، غذا نجسه دیگه، یه دیگه غذا رو یه فضله بندازی توش نجس میشه، یه قطره خون نجسش میکنه، درسته یا نه؟ حالا سر سفره نشستی، این فضلم عدل میاد جلو چش تو، چیکار باید بکنی؟ خبردار آقا، مهمونی رو به هم بزن، غذا نجسه، حق نداری چنین کاری بکنی. به یه بهانه‌ای آهسته غذاتو میکشی کنار، خودت دیگه نمیخوری، با بقیه هم کاری نداری، بعدم میری دهانتو میشوری، تمام میشه. اما اگر صاحب خانه متوجه شد، حق این که غذای نجس به دیگران بده رو نداره. صاحب خونه باید موظف به غذای پاک دست مردم بده. یا کسی که رستوران داره توی مجموعه غذایی کار میکنه، اگر فهمید غذا نجسه، هر غذایی که داره میفروشه حرامه، جنس حرام داره دست مردم میده. اما من به عنوان کسی که تسلطی بر این کار ندارم، حق ندارم بگم. شما تو مسجد نشستی، میدونی این محلی که این آقا وایساده، یا تو خونه، تو هر کجای دیگه، میدونی این محلی که این آقا وایساده نجسه، حق نداری بهش بگی. اما اگر مهمان اومد تو خونه شما، رو فرش نجس بود، چون تو خونه شماست، بهش میگی آه اون طرف وایسته، این فرش نجسه. اما اگر خودش متوجه شد، لزوم نداره به دیگران بگه. ببینید مسئله دقیقه، یعنی ذهنیت مردم رو نسبت به مسائل دینی خراب نکن. یه وظیفه تو داری، خودت انجام بده، برو کنار، چون تسلطی نسبت به کار نداری. یه خاطره از حج خدمتتون بگم. ما مشرف شدیم حج، روحانی یک مزائر بودیم، روحانی کاروان گفت آیون اگر دیدید هر کسی احرامش نجس شده، حق این که بهش بگید، این سخت میشه، گرفتار میشه، حجتی هم برش نیست، میری خونه میبینه نجس شده، میگه انشالله بعد از این که اعمالم تمام شده نجس شده، این تمام میشه حکمش، اشکالی هم نداره. اعمال حج تمام شد، خود این روحانی بزرگوار به خاطر اینکه زائرا رو کاراش انجام داده بود هنوز اعمالش تمام نشده بود، خودش برای خودش شخصا تمام نشد، کارهای بقیه رو انجام داده بود، خودش مونده بود سعی صفا و مروه رو انجام بده. یه دفعه اعلام کرد آیون الحمدلله شما حجتون تمام شد، از احرام دیگه میتونید خارج بشید، همتون حرکت کنید به سمت هتل. یکی از زائرا برگشت گفت آقا جان حالا که گفتی دارم بهت میگم احرامت نجس شده. گفت بنده خدا تو چی کار داری حرف بزنی، حالا مثلا این خبر دادن تو چه نتیجه ای داره؟ بنده خدا تمام اعمالش به مشکل خورد، دوباره رفت احرامش رو پاک کنه و از اول اعمالش انجام بده. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شریعت سهله سمحه. این که دیشب هم عرض کردیم و شبهای گذشتم اشاره کردیم، در اسلام تابلوی توقف وجود نداره، در هر حال راهی برای حرکت هست، متوقفت کنه دیگه تمام، دیگه تو باید نابود بشی، الا در شرایطی که به اصل و ریشه دین لطمه بخوره، اون یه سری مسائل خاص خودش رو داره، در نکته های دقیق خودش رو داره. خب حالا تو بحث همین طهارت، تو نماز متوجه شدیم، تو روزه متوجه شدیم، حالا تو روزه لزوم نداره بدنت پاک باشه، مثلا بعد دست نجس میشه، اینا برای طهارت مثل غسل و مثل وضو احتیاجه. اگر بدن نجس باشه اول باید نجاست برطرف کرد بعد غسل کرد، اول باید نجاست برطرف کرد محل وضو رو بعد وضو گرفت، عضو دیگری نجسه اول باید نجاست برطرف کرد بعد نماز خوند، مکان همینطوری، لباس همینطوری. لذا این احکام دقیقیه که از وجود مقدس حضرات معصومین برای ما به یادگار رسیده و باید با توجه خاص که هر کدام از اینها نکته ای لطیف و دقیق و اثر بخشه. یک عنوان کلی میتونم محضرتون عرض کنم که تمام احکامی که در شرع مقدس برای ما دستور داده شده انجام بده یا انجام نده، مصلحت جسم یا روح، مصلحت فرد یا جامعه و مصلحت زندگی انسان به نحو کلی مد نظر قرار گرفته. یه سخت‌ترین مسائل رو شما ببینید که آدم مثلا میگه که دیگه سخت‌تر از این قانون تو اسلام وجود نداره، مثل قصاص، مثل حدود. شما ببینید اگر موضوع قصاص، ببینید وظیفه افراد با هم متفاوته، این که کسی که حق قصاص دیگری رو دارد ببخشه یکی از توصیه های اکید دینیه، فلیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، ببخشید، چشم پوشی کنید، نمیخواید خدا چشمشو بر روی گناهان شما ببخش. اون یه معامله و یه تجارت معنوی با خداست، اما دین بر خودش فرض و واجب میدونه که این حکم رو بیان کنه که آقا اگر کسی عمد زد کسی دیگر رو کشت محدور الدمه. خب این میشه مصلحت برای جامعه، جامعه ای که چنین حکمی رو در وجود خودش داره به راحتی افراد نمیتونن هم دیگر رو بکشن، چون جان انسان، نفس انسان محترمه برای دین. قانون رو میذاره، از اون طرف هم میگه حالا که تو صاحب قصاصی بخوای ببخشی ببخش، اگر ببخشی بهتره، قصاص هم کردی حقت بوده. یا حدود یا دیات، کسی گناهی انجام میده، شراب میخوره، حد بهش میزنن، علنی روزه خاری میکنه، حد بهش میزنن. البته اگر بزنن، که اگر ما حداقل جامعه رو آگاه میکردیم نسبت به این حدود، حتی عملم نکردی، آگاه میکردی و حقایق معارف دین رو بهشون میگفتی، شاید خیلی از این مسائلی که امروز داریم میبینیم دیده نمیشد. که این روزه‌خواری اعلان جنگ علنی با خداست. ببینید روایتو، ما تو هیچ کدوم از عبادات چنین عبارتی رو نداریم، ولی چنین انتصاب، همه عبادات برای خداست. همه عبادات باید قصد قربت توش باشه. عبادت باید نیت داشته باشه، نیت باید قصد قربت داشته باشه. اگر قصد قربت نداشته باشه، اون عبادت عبادت نیست. پس همه عبادات برای خداست، درسته؟ اما اختصاصا نسبت به روزه، خداوند متعال می‌فرماید از صوم لی، روزه مال منه. حالا اگر جزا و پاداشی هم میخوام به این روزه بدم، خود من میدم دیگه، واسطه وجود نداره. از شگفتی های روزه است. خب کسی نمیتونه علنی بیاد تو جامعه و نشون بده که نماز نمیخونه. همینجا یه مسئله عرض کنم خدمتتون. اگر دین رو ببینید چقدر دقیق نسبت به آبروی مردم میگه، اگه دو تا رفیق هستید 24 ساعت با هم هستید، تو این 24 ساعت دو سه مرتبه فضایی که همدیگر رو ندیدید در این 24 ساعت اتفاق افتاد، حق این که به رفیقت بگی چرا نماز نخوندی رو نداری؟ شاید تو اون دو سه دقیقه رفته خونده. انقدر محترمه، انقدر کنکاش و تجسس در زندگی مردم حرامه و اشکال داره. میگه دلتو صاف کن، انشالله خونده. حالا یه وقت رفیق آدم متوجه میشه اهل نماز نی، خودش هم علنی میگه، خب چیکار میکنه؟ توصیه میکنه نماز و روزه رو. پس کسی علنی نمیتونه بگه با عملش نشون بده که من نماز نمیخونم، اما روزه رو میتونه این کار بکنه. حساسیت روزه مال همینه، که میشه علنی اعلان کرد که من این عبادت رو انجام نمیدم. یکی از اختصاصات روزه است. نماز این گونه نیست. خمس، شما از کجا میفهمی کسی خمس میده یا نمیده؟ از کجا میفهمی کسی زکات میدهد یا نمیدهد؟ حج، جهاد، امر، اینا هیچ کدوماش رو نمیشه علنی نشون داد که من این کارو انجام نمیدم، اما روزه رو میشه این کارو کرد. از اون طرف یه عبادت بسیار شگفت که به تعبیر وجود مقدس پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، لکل شیء زکات و زکات الابدان الصیام، هر چیزی یه زکاتی داره، زکات بدن هم روزه است. از یه طرف این همه عظمت برای روزه گفته شده، از اون طرف هم اگر حالا کسی آمد علنا با روزه و روزه خاری نشان داد که روزه نیست، اینجا به جنگ با خود خدا رفته، چون صاحب روزه خود خداست. با این روایت صریح از سومولی، روزه مال منه، مسئلهشو قبلا گفتم، حتی اگر عذر داشته باشی علنی خوردن روزه حرامه، حتی اگر عذر داشته باشی. این تفاوت بین روزه با سایر عباداته، بین روزه با نمازه، بین روزه لذا انقدر توجه داده شده در روایات که این روزه رو با توجه بیشتر و دقت بیشتر انجام بده و با روزه‌خواری اعلان جنگ با خدا نکن. حالا نمیخوای بگیری نگیر، این علنی خوردنش چیه؟ کج دهنیه؟ به کیه؟ مثلا من الان با این روزه خاریم چی رو میخوام ثابت بکنم؟ آه شما تو راه داری میری میبینی یه نفر داره روزه خاری میکنه، چه نتیجه میگیری؟ میگه این داره یه نوع مخالفت از خودش نشون میده. خب این که راهش نیست که، تو جای دیگری مشکل داری. چرا با خدا میجنگی؟ چرا مؤمنی که اهل روزه است رو آزار میدی؟ حالا اگر بخوای بری و مسائل رو از ریشه بررسی کنی، میبینی که خیلی از مسائل ریشه این مشکل داره، اینکه فرزند ما در بهترین زمان زندگیش وارد مجموعه میشه که در اون مجموعه مسائل دینی در نقطه بسیار حاشیه زندگیش قرار میگیره و مسائل دیگه میشه متن قرآن و مسائل دینی و اخلاق میشه درس‌های بسیار رده پایین و درس‌های دیگه میاد در سطح اول و هرچی مسابقه و جایزه و امثالم هست میاد روی اون درس‌های جنبی در حقیقت قرار میگیره و حالا کسی نسبت به دینش بخواد چیزی یاد بگیره حقیقتی ازش باقی نمیمونه، اون مسئله دیگه است که باید اهلش پاسخ بدن که چرا کار ما به اینجا میرسه و به جایی میرسیم که تو مدارس ما در جایی که بهترین لحظه های فرزندان ما اونجا داره هدر میره بوی از دین شنیده نمیشه. حالا نمیگیم همه جا، بله همیشه استثناء هست، اما از گلایه هایی که فرزندانمون به ما میکنن ما به این نتیجه میرسیم که داستان اونی نیست که ما فکر میکنیم که همه چی گل و بلبله، اما داستان دینداری به نقطه ضعفش در مراکز آموزشی میرسه و این نیاز به یک خواست گروهی داره. خانواده ها مقید بشن، آقا بچه من، دختر من تازه به سن تکلیف رسیده میاد میگه بابا من تو کلاسم، از کسانی که برای ما میگن دیگه، میگه من تو کلاسمون فقط ما یه نفر روزه ایم، بقیه اصلا روزه نمیگیرن. و میبینید دیگه همتون مبتلای به این مسائل. میگم حالا استثناء هم داره، متاسفانه باید گفت استثناء هم داره، به ندرت مدرسه پیش بیاد که اینا مقید به مسائل دینی هم باشند. بعضی از دلسوزا یه سری مراکز رو راه میندازن، یه سری کارها رو انجام میدن و بچه ها رو با تعالیم دینی، لذا فرمود و امر اهلک بالصلاة، پدر مادر این وظیفه توست، اگر تو نمیتونی شانه خالی کنی میگه آقای مدرسه شون کاری نکرد بس ما چیکار کنیم؟ خب مدرسه نکرد، اون نهایتا مدرسه میگه آقا من از جهت قانونی وظیفه‌ای ندارم، حالا قانون کی نوشته نمیدونم، درست؟ اگر درست باشه. اما امر الهی چیه؟ امر الهی به خود پدر و مادر میگه و امر اهلک بالصلات، تو واجبه برات فرزندتو نماز خون کنی. اینجا نشد، جای دیگه هزینه برای تمام مسائل زندگیش میکنی اما هزینه برای دینداریش نمیکنی. انقدر خفقان میاد تو جامعه قرار میگیره، خب این ذهن آلوده میشه دیگه. همون بلایی که بنی امیه بر سر دین آوردند و از همین مسیر استفاده کردند. معاویه یکی از کارهایی که کردیم بود که میومد ذهن بچه ها رو شستشو میداد که اینها رو از کوچکی دشمن امیرالمؤمنین و دشمن اهل بیت پرورش بده. نمیخوام مقایسه بکنم، یعنی اون حساسیت رو دارم عرض میکنم محضرت. مثلا یکی از کارهایی که میکردن این بود، یه بره کوچیکی رو میدادن به بچه‌ها، اینا مأنوس می‌شدن با این حیوان، یه چند وقتی همبازی اینا بود، یه دفعه می‌اومدن شب این بره رو از تو خونه می‌بردن، بعد فردا اعلام می‌کردن که علی آمده این بره رو برده، که اون نفرت از بچگی تو دل این بچه بیاد و از این ترفندها الی ماشاءالله برای بدنام کردن و از این ترفندها امروز بر علیه بچه‌های ما، برای نسل ما، تو همه فضاهایی که دارید می‌بینید خواسته و ناخواسته داره اتفاق میفته که با دین آشنا نشیم. و اگر میخوای آینده زندگی و آینده فرزندانمون تأمین بشه، اینه که همون دغدغه‌ای که نسبت به خوراک و پوشاک و مسکنش داری، یه پرونده هم باز کنی به نام دغدغه دین بچه‌ام و هزینه کنی. اگر تو سه مرحله هزینه میکردی، حالا بگی نه، مرحله اصلی اینه که من تو دینش هم هزینه کنم. البته اگر تو بحث خوراکش دقت بشه، یه بدنه کامل دینیش رعایت میشه، اگر این خوراک پاک باشه، لقمه حلال باشه و یه بدنش هم عمل خود پدر و مادره. نمیشه پدر و مادر خودشون تقید نداشته باشن بچهشون آیات الله العظما در بیاد. با روشت، با محبتت، با بیان درست، با شکل درست، با دلیل صحبت کردن، با مهر و عطوفت، چون اسلام دین مهر و عطوفته. با لگد که نمیشه بچه رو برای نماز بیدار کرد، با فحش و ناسزا که نمیشه بچه رو برای دین تشویق کرد. تو میخوای اینو رشدش بدی در یک علمی دیگه، هزار و یک ترفند به کار میبری. چه علمی بالاتر از علم دین؟ چه دستوری بالاتر از دستور خدا؟ چه صراط مستقیمی بالاتر از صراط اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام؟ خدای به حق علی و اولاد علی، ما و فرزندانمون رو عالم و عامل به دستورات دین قرار بده. خدای به حرمت امیر المؤمنین در نسل ما کم ارادت به امیر المؤمنین قرار نده. وجود مقدس بقیت الله العظم رو دعاگوی همه ما قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و زاغت الارض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکی و علیک المعول فی الشدت و الرخام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قریبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد اكفياني فانكما كافيون وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث ادرکنی 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 الساغه الساغه العجل 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 يا ارحم الراحمين حق محمد والمين.